ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد نیمی از کمک‌های مالی درخواستی برای سیل زدگان پاکستان را دریافت کرده است. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید در روزهای آینده خبرهای خوشی درباره برنامه هسته‌ای‌اش اعلام می‌کند. شماری از نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سخنان مشایی به او نامه می نویسند. هفته بعد از ظهر در ایران، ساعت 4:30 بعد از ظهر در پراگ و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. در کنار من مهرداد قاسمفر همکارم نشسته تا شما را در جریان آخرین و تازه ترین خبرها قرار بده. پیش از اون که ببینیم در این شامگاه همکارانم در بخش‌های مختلف چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتند که با هم بشنویم. اما امروز چهارشنبه 27 مرداد ماه 1389 هم هست، برابر با 18 اوت 2010 میلادی. این هم برای یادآوری که در چه روزی به سر میبریم. از شما دعوت میکنم نخست خبرها رو بشنوید، برمیگردیم و مروری داریم بر گزارش‌هایی که در این بخش خبری شامگاهی خواهید شنید.
عصر بخیر. سازمان ملل میگوید تقریبا نیمی از 469 میلیون دلار کمک درخواستی اضطراری برای سیل زدگان پاکستان را دریافت کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل در پاکستان، کشورهای جهان تازه متوجه وسعت خسارات سیل در این کشور می شوند. وقوع سیل 1600 کشته بر جای گذاشته و شمار کسانی که بر اثر آن آسیب دیدند حدود 20 میلیون نفر تخمین زده می شود. کندی ارسال کمک های بشر دوستانه برای سیل زدگان پاکستان سبب انتقادهایی شده است. برخی کشورها از بیم سوء استفاده مقام‌های دولتی پاکستان از کمک‌های مالی ارسالی و احتمال افتادن این کمک‌ها به دست طالبان چندان تمایلی به ارسال آن نداشتند. در همین حال صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که نبود آب بهداشتی جان 3.5 میلیون کودک پاکستانی را در معرض بیماری مرگبار قرار داده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خبرهای خوشی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند که در روزهای آینده اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی در جلسه جمعیت واعظین ولایه کشور افزوده اگر این خبرها محقق شود تمام فشارهای بدخواهان به سخره گرفته می شود. او همچنین گفته است در چند ماه گذشته که فشارها بیشتر شده سرعت کارهای برنامه هسته‌ای ایران هم بیشتر شده است. علی اکبر صالحی افزوده جمهوری اسلامی بدون توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل به ساخت سایت های جدید غنی‌سازی ادامه خواهد داد. به گفته او کشورهایی مثل برزیل و آفریقای جنوبی هم به دنبال کسب فناوری هسته‌ای شبیه به ایران هستند و دارندگان این فناوری می‌خواهند فشار به ایران و عقب نشینی آن را به عنوان نمونه‌ای برای مقابله با این گونه کشورها تبدیل کنند. روسیه اعلام کرده است که 31 مرداد سوختگذاری نیروگاه بوشهر را آغاز می‌کند. به گفته ولی اسماعیلی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، 183 نماینده طرفدار محمود احمدی نژاد در اعتراض به سخنان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور او نامه‌ای نوشتند. قرار است این نامه فردا به دفتر محمود احمدی نژاد فرستاده شود. به گفته ولی اسماعیلی از حامیان تندروی احمدی نژاد متن این نامه در مجلس قرائت نخواهد شد. سخنان اخیر آقای مشایی در مورد ترویج مکتب ایرانی با اعتراض‌هایی روبرو شده است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز میزبان آصف علی زرداری، حامد کرزای و امام علی رحمان رؤسای جمهوری پاکستان، افغانستان و تاجیکستان بود. در این دیدار که در محل اقامت رئیس جمهوری روسیه در بندر سوچی در ساحل دریای سیاه انجام شد، چگونگی جلب کمک بین‌المللی پیشتر برای سیل زدگان پاکستان و مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر و تروریسم در منطقه بررسی شد. رئیس جمهوری روسیه دیدارهای جداگانه‌ای هم با میهمانان خود خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی، یک خلبان نظامی کره شمالی در سقوط هواپیمایش در خاک چین کشته شد. این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی چین میگوید احتمال دارد که خلبان قصد پناهنده شدن به روسیه را داشته است. این هواپیما روز سه‌شنبه در 200 کیلومتری مرز کره شمالی در داخل چین سقوط کرد. تیم فوتبال دختران ایران در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تیم ایران پس از شکست گینه از ترکیه به مرحله دوم این جام صعود کرد و در روز جمعه احتمالاً با تیم چین مسابقه خواهد داد. برنده این دیدار به فینال بازی‌های نوجوانان راه می‌یابد. و رئیس سندیکای جایگاهداران پمپ بنزین در ایران میگوید کاهش سهمیه بنزین و گرانی آن سبب شده تا متوسط خرید بنزین در هر بار مراجعه از 20 تا 30 لیتر به 5 تا 10 لیتر کاهش شود. بیژن حاج محمد رضا به خبرگزاری ایلنا گفته است که میزان خرید بنزین توسط دارندگان موتورسیکلت هم به 1 تا 1.5 لیتر رسیده است که این وضعیت جایگاهداران را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. او افزوده که با تشکیل صف‌های طویل حجم کار جایگاهداران پمپ بنزین افزایش و درآمد آنها به شدت کاهش یافته است. به گفته رئیس سندیکای جایگاهداران پمپ بنزین این وضعیت نشان می‌دهد که مصرف کنندگان قدرت خرید بنزین لیتری 400 تومان را که قیمت آزاد است ندارند و برای پر کردن باک خود به دفعات به پمپ بنزین‌ها مراجعه می‌کنند.
سپاسگزارم از مهرداد قاسم‌فر که خبرها رو تا این لحظه به آگاهی ما رسوند. اما از اینجا پراگ تا تهران 36 درجه سانتیگرادی با آسمون نیمه ابری، البته اینم برنامه هواشناسی نیست، چه خواهید شنید؟ هواشناسی پاکستان از خطر جاری شدن سیل در برخی مناطق این کشور خبر داد. ادامه واردات برنج آلوده به ایران. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران: چیزی به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. اتهام: یک بازرگان انگلیسی به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. و اما در کنار آن، یک بازرگان 47 ساله ایرانی هم به اتهامی مشابه در دوسلدورف آلمان محاکمه شده است. برای دانشجویان، تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف. وزیر علوم میگوید که این رئیس دانشگاه به تمایل خود کناره‌گیری کرده است. یک بار برای اونهایی که در ایران هستند و برای اونهایی که خارج از ایران هستند، در تهران در ایران ساعت 7:07 بعد از ظهر. این هم مجله شامگاهیه و در ابتدا بریم سراغ یکی از مسائل دانشجویی. در پی برکناری رؤسای دانشگاه‌ها در شهرهای گوناگون ایران، رئیس دانشگاه صنعتی شریف هم تغییر کرده و رئیس تازه‌ای برای این دانشگاه انتخاب شده. وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران هم گفته که دکتر سعید سهرابپور، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به تمایل خودش کناره‌گیری کرده. دانشگاه صنعتی شریف طی یک سال گذشته بنابر خبرها و گزارش‌هایی که منتشر شده از مراکز اصلی اعتراض‌های دانشجویی بوده و وزیر علوم در حکم خودش به رئیس جدید این دانشگاه گفته که باید برای تربیت دانشجویانی قانون پذیر با نگرش ارزشی تلاش بشه. گزارشی رو بشنوید که مراد ویسی تهیه کرده.
یک ماه قبل از بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران، موج تغییرات در رؤسای دانشگاه‌ها به تغییر رئیس مهمترین دانشگاه صنعتی ایران، یعنی دانشگاه صنعتی شریف رسید. پس از بازنشستگی تعداد قابل ملاحظه ای از اساتید منتقد، وزیر علوم ایران طی یک ماه اخیر رؤسای حداقل 8 دانشگاه را در شهرهای مختلف ایران تغییر داده و یا از کار برکنار کرده است. تغییراتی که سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه و صاحب نظر در حوزه آموزش عالی، معتقد است استقلال دانشگاه‌های ایران را هدف گرفته است.
ما در ایران میشه گفتش که دیگه چیزی به نام استقلال دانشگاه عملاً دیگه نداریم، برای اینکه وزارت علوم در همه عرصه‌ها دخالت میکنه. من فکر می‌کنم با مخدوش کردن این مرزها و با دخالت پی در پی در امور دانشگاه، چیزی دیگه ما به عنوان دانشگاه به مفهوم غربی و مدرنش در ایران به تدریج نخواهیم داشت. اینا تبدیل میشن به مدارس عالی که فقط در واقع به تربیت کادر در بهترین حالت میتونن موفق بشن.
دانشگاه هایی که رؤسای آنها تغییر کردن طی یک سال گذشته کانون تجمعات دانشجویی علیه حکومت بودن. در رأس این دانشگاه ها دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد، همان دانشگاهی که دانشجویانش چنان عرصه را بر محمود احمدی نژاد در محوطه این دانشگاه تنگ کردند که وی در میان شعارهای ضد حکومتی دانشجویان به سختی و با کمک محافظانش توانست از آنجا خارج شود. دانشگاه دیگر که رئیس آن حتی هنگام سفر از کار برکنار شده، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. در همین دانشگاه بود که دانشجوی جوان فقط چند روز پیش از انتخابات گفت یک روز بعد از انتخابات خواهید فهمید که انتخابات خواهیم داشت یا انتصابات.
یک روز بعد از انتخابات نتیجه رو ببینید چی میشه. اون موقع متوجه میشین که انتخابات نبوده ولی انتصابات بوده.
رئیس دانشگاه باهنر کرمان نیز از جمله برکنار شدگان است. دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان نیز طی یک سال گذشته در اعتراضات ضد حکومتی مشارکتی فعال داشتند و تظاهرات 13 آبان سال گذشته آنان در یادها باقی مانده است. و اما دانشگاه مازندران، دانشگاه دیگری که رئیس جدیدی برای آن انتخاب شده است، دانشگاهی که اعتراضات ضد حکومتی در آن به پایین کشیدن عکس‌های محمود احمدی نژاد از دیوارهای دانشگاه در میان تشویق و شعارهای ضد حکومتی دانشجویان کشیده شد. دانشگاه صنعتی شیراز نیز از موج این تغییرات بی نصیب نمانده است. شیراز همان جایی است که در مهر 87 حتی ماها قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک دانشجو در حضور علی لاریجانی رئیس مجلس ایران انتخابات مجلس را توأم با تقلب و مجلس ایران را غیرقانونی خواند.
من شما را به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی قبول ندارم. این مجلس غیرقانونیه و شما هم رئیس مجلس
در مجموع طی یک ماه گذشته وزیر علوم ایران، رؤسای دانشگاه‌های اهواز، کرمان، مازندران، صنعتی شریف، خواجه نصیر، جامعه کاربردی و قم را تغییر داده است. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه، معتقد است این یک راهبرد جامعه حکومتی برای تغییر فضای دانشگاه است.
فکر می‌کنم که وزارت علوم چند ماهی است که یه سیاست خیلی متمرکزی رو و هماهنگی رو شروع کرده برای نظارت و کنترل در واقع دانشگاه‌ها. تو این سیاست هم دانشجوها، هم موضوعات درسی، هم استادها و هم مدیریت دانشگاه مطرح است و در هر کدوم از این بخش‌ها هم نیز این راهکارهای جدید وزارت علوم در حال پیاده شدن هستند. در واقع استقرار اینو مدیریتی کاملا در واقع تابع وزارت علوم باشه هست. یعنی ما شاهد در واقع نوع تهاجم جدید به دانشگاه هستیم برای تعویض مدیریت، برای اینکه این مدیریت جدید دانشگاه در خط وزارت علوم باشه و سیاست‌های وزارت علوم را پیاده کنه. چون اگر مدیریت دانشگاه با این سیاست‌ها موافق نباشه، عملا در حقیقت وزارت علوم موفق نخواهد شد امرش در دانشگاه و دخالت‌هایی که داره میکنه پیش ببره.
با وجود چنین نگرانی‌هایی از سوی صاحب نظران در مورد آینده دانشگاه‌های ایران، به نظر میرسد حکومت تصمیم خود را گرفته است. تصمیمی که طی یک سال گذشته در انتقادات مکرر آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و حتی وزیر علوم ایران از وضعیت حاکم بر دانشگاه‌های ایران دیده شده است و آیت الله مصباح یزدی از آن تحت عنوان ضرورت مقابله با خود بزرگبینی دانشگاه‌ها نام برده است.
گزارشی بود درباره تغییر رئیس دانشگاه صنعتی شریف که شنیدید. اما در حالی که اعتراض‌ها به واردات برنج آلوده ادامه داره، مهدی غزنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران میگه که چیزی برای جلوگیری از واردات این برنج‌ها به این وزارتخانه ابلاغ نشده. این سخنان در حالی بیان میشه که احمد ناطق نوری، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفته بود که با وارد کنندگان برنج های آلوده برخورد خواهد شد و واردات 8 نوع برنج آلوده هم از سوی وزارت بهداشت تخلف محسوب میشه. به هر حال گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط. وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید واردات 3 مرحله دارد که ما در مرحله میانی آن هستیم. در مرحله اول که دستگاه تخصصی باید راجع به آلوده بودن یا ضوابط واردات اعلام نظر کنند و کتباً به ما بنویسند. هنوز نه از طرف مؤسسه استاندارد، نه از طرف وزارت بهداشت و نه از طرف وزارت جهاد کشاورزی که اجازه قانونی برای اعلام این موضوع را دارند، چیزی کتباً گفته نشده است. در اواخر اردیبهشت ماه مسئولان وزارت بهداشت ناظر بر برنج‌های وارداتی آلودگی این برنج‌ها به فلزات سنگین را تایید کردند. عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته بود که آلوده بودن برنج‌های وارداتی قبلا محرز شده بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است پرونده واردات برنج‌های آلوده باید هر چه سریع‌تر به دادگاه ارسال شود. این در حالی است که واردات برنج‌های هندی ادامه دارد. انوشیروان محسنی بندپی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی پیشتر با اشاره بر قطعی بودن آلودگی برنج‌های وارداتی به آرسنیک گفته بود دیگر این نشود که برنج بیاید و بعد مسمومیت اضافه شود و مرگ و میر در دراز مدت بر اثر بیماری‌های سرطانی اضافه شود، بعد ما بیاییم در خانه مردم و فروشگاه ها نمونه برداری کنیم. این اصلا درست نیست. روش علمی نیست. ما باید در مبادی ورودی و یا در جاهایی که خریداری می شود این آنالیز ها و آزمایش ها را انجام بدهیم که این دیگر تکرار نشود. بر اساس گزارش گمرک ایران، نزدیک به 1.5 میلیون تن برنج به ارزش 1 میلیارد دلار در سال 1388 خورشیدی وارد ایران شده که در مقایسه با میزان واردات برنج در سال قبل از آن رشدی 34% داشته است و البته واردات برنج های آلوده همچنان ادامه دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خب بریم سراغ گزارشی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. ماموران گمرک ایالات متحده آمریکا پس از 3 سال تحقیقات پنهانی کریستوفر تپین بازرگان بریتانیایی رو متهم به نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران کردند. دولت آمریکا هم بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده بین دو کشور از دولت بریتانیا خواهان استرداد و محاکمه کریستوفر تپین شده. شهران طبری همکار ما در لندن گزارشی رو ارسال کرده در همین ارتباط که با هم بشنویم.
چنانچه کریستوفر تپین بازرگان 63 ساله از شهر اورپینگتون در استان جنوب شرقی کنت بریتانیا به آمریکا تحویل داده شود، ممکن است محکوم به حد اکثر تا 35 سال زندان شود. گفته می شود که او قصد داشت باتری های تولید شده در آمریکا برای موشک های زمین به هوای هاک را که در ایران شاهین خوانده می شود به ایران بفروشد. 2 هفته دیگر دادگاهی در بریتانیا درباره درخواست استرداد او به ایالات متحده آمریکا تصمیم خواهد گرفت. کریستوفر تپین روز گذشته 17 اوت در کنفرانسی خبری در لندن گفت:
I deny these allegations. I was the victim of the unlawful conduct of US agents who pretended to belong to a false company known as Mercury Global Enterprises.
من این اتهام ها را رد می کنم. من قربانی عملیات غیرقانونی ماموران آمریکایی شدم که تظاهر کردند اعضای یک شرکت باتری سازی هستند و می خواهند در تجارت این باتری ها با ما همکاری کنند. وقتی آنها با من وارد مذاکره شدند، من درباره پروانه صدور این باتری ها ابراز تردید کردم، اما آنها به من اطمینان دادند که اشکالی در این زمینه وجود ندارد. شرکت آنها جعلی بود و قصدشان به دام انداختن من بود. کریستوفر تپین که با نام ساختگی ایان پولن با ماموران آمریکا وارد مذاکره شده بود، در کنفرانس خبری خود گفت: من شهروند بریتانیا هستم و همراه خانواده‌ام در اینجا زندگی می‌کنم. همسر من بیمار است و به حمایت و حضور من احتیاج دارد. او افزود:
Even though I am certain I did nothing wrong, I would be happy to face trial in the United Kingdom and not the USA.
اگرچه مطمئنم مرتکب خطایی نشدم، اما حاضرم در صورت لزوم در بریتانیا محاکمه شوم، نه آمریکا. او که مدیر عامل بازنشسته یک شرکت کشتیرانی و رئیس باشگاه ورزشی گلف استان کنت است، تمام اتهام‌های وارد به خود را رد کرده، گفت در برابر درخواست استرداد آمریکا مقاومت خواهد کرد. با با وجودی که این موضوع اکنون در سطح رسانه ها مطرح شده، اما 3 سال پیش در فوریه 2007 دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا کیفرخواستی را به ثبت رسانده که در آن گفته می شود آقای تپین در سال 2006 برای انجام این معامله با ماموران مخفی گمرک آمریکا گفتگو کرده و $5,000 نیز از طریق یک واسطه به یکی از ماموران مخفی گمرک آمریکا پرداخت کرده بود. مقامات گمرک آمریکا که مدتی طولانی روی معاملات کریستوفر تپین تحقیق می‌کردند می‌گویند او قصد داشت از راه بریتانیا به هلند و سپس ایران 5 باتری را که برای آنها $25,000 نیز پرداخت کرده بود به ایران بفروشد. 2 تن از همکاران آقای تپین در حال حاضر در آمریکا در زندان به سر می‌برند. کریستوفر تپین میگوید در طول فعالیت‌های بازرگانیش با خیلی از کشورها از جمله ایران در تماس بوده، اما هیچگاه دست به معاملات اقلام نظامی نزده است. او اتهام‌های ماموران گمرک آمریکا را ساختگی می‌خواند.
گزارش شهران تبری رو شنیدید که از لندن برامون فرستاده بود. اما در همین ارتباط یک اتفاق دیگه هم افتاده که بعد نیست این گزارش رو هم با هم بشنویم. یک بازرگان 47 ساله ایرانی هم که به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات از آلمان به ایران در دادگاهی در شهر دوسلدورف محاکمه شده، روز سه‌شنبه گفته محموله ای رو که میتوان از آن در تاسیسات اتمی هم استفاده کرد به ایران فرستاده. این بازرگان ایرانی همچنین در این دادگاه اعتراف کرده که زیر فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست به چنین کاری زده. شرح و بست بیشتر ماجرا رو بگذارید از زبان همکارم شهرام میریان در آلمان بشنویم.
در حالی که به نوشته مجله آلمانی درشپیگل چند دادگاه در 2 ایالت هسن و نورد راین وستفالن در حال بررسی پرونده های چند شرکت مزنون به تجارت غیرقانونی با ایرانند، یک بازرگان 47 ساله ایرانی که صاحب شرکتی در آلمان است روز سه‌شنبه آخرین جلسه محاکمه خود را در دادگاهی در شهر دوسلدورف پشت سر گذاشت. نامی از این بازرگان ایرانی در گزارش ها نیامده و تنها گفته شده وی در ارسال غیرقانونی یک دستگاه پمپ به ایران محاکمه شده است. دادگاه دوسلدورف با ارائه موارد قانونی این ایرانی را مجرم شناخته است. جرم اصلی این بازرگان 47 ساله زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات صدور کالا از آلمان به ایران اعلام شده. بر پایه گزارش ها این بازرگان ایرانی در دادگاه شهر دوسلدورف به جرم خود اعتراف کرده و گفته است یک دستگاه پمپ که میتوان از آن در تأسیسات اتمی هم استفاده کرد به ایران فرستاده است. این ایرانی که دارای شرکتی در آلمان است همچنین در این دادگاه گفته است زیر فشار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران دست به صدور غیرقانونی این پمپ زده است. وی به هنگام محاکمه همچنین یادآور شده تهدید شده بود که اگر این پمپ را راهی ایران نکند خویشاوندانش در تهران مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. به این خاطر بازرگان ایرانی به گفته خود سرانجام تصمیم گرفته است که دستگاه یاد شده را به ایران تحویل دهد. همون گونه که گفته شد دادگاه شهر دوسلدورف این بازرگان 47 ساله ایرانی را مجرم شناخته و وی را مکلف کرده است که به عنوان مجازات مبلغ 180 هزار یورو به صندوق دولت واریز کند. این محاکمه در حالی پایان گرفته است که بنا به نوشته هفته‌نامه درشپیگل پرونده چند شرکت دیگر آلمانی هم که مزنون به صدور تجهیزات غیرقانونی به ایرانند در حال بررسی است. 2 هفته پیش هم گمرک آلمان اعلام کرد جلوی صدور تجهیزاتی را در فرودگاه فرانکفورت گرفته است که ساخت شرکت زیمنس است و قرار بوده از طریق روسیه راهی نیروگاه بوشهر شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
طبق معمول همیشه که وقت اصلا نیست برای زیاد حرف زدن، من حرف زیاد نمیزنم، صدای شما رو بشنویم، یه ذره هم شما حرف بزنید.
الو، سلام علیکم، خسته باشید. میخواستم به این رئیس انرژی اتمی بگم حاج آقا، هرکی اسمته نمیدونم، مگه کیلوی گوشت رو از 16000 تومان آوردی 5000 تومان که میخوای مژده به مردم بدی؟ ما چه کاری به بمب اتم داریم؟ چه کاری به انرژی هسته‌ای داریم؟ سوالامیز باشه یا غیر سوالامیز به شکم مردم برسین که دارن ماه رمضان گشنگی میرن.
شما هنوز مسئله مرغ مملکتتون یا تخم مرغ مملکتتون نتونستین حل بکنید. هنوز گیر قیمت مرغ و تخم مرغ هستید. چجوری دنبال بمب اتمی هستید؟ چجوری میخواید مملکت به سلاح اتمی متمجهز بکنید؟ بابا فکر این ملت بدبخت گشنی پاپتی باشید که زیر بار گرونی مرغ و تخم مرغ و گوشت کمرش خرد شده، مردم پروتئین بهشون نمیرسه، گوشت به دهنشون نمیرسه. این چه مملکتیه که بلا و نفت خوابیده؟ خدا نگهدارتون. صدای ما رو پخش کنید.
مشتبه هستم، از طلبت ایدری مزاحمتون میشم. من کارگرم، الان سر زمین کشاورزی هم دارم آب میگیرم، ولی خب افتخار میکنم که ایرانی هم و تو ایران زندگی میکنم. با اینه که امشب 10000 تومان مزد میگیرم تا صبح خیلی هم اذیت میشم، ولی مملکت آرومی دارم، افتخار میکنم. آیا امید نجات نوکرتیم؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب تا اینجای قضیه از ایران زیاد شنیدید. به یکی از کشورهای همسایه ایران هم یه سفری بکنیم، بریم پاکستان. به گفته مقامات هواشناسی در پاکستان، سیلاب در این کشور به پایان نرسیده و خطر جاری شدن اون در برخی مناطق این کشور همچنان وجود داره. با هم گزارشی رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
سیل بنیانکن در پاکستان تا به حال نزدیک به 2000 کشته بر جای گذاشته و زندگی 20 میلیون تن از ساکنان این کشور را با اختلال مواجه کرده است. بنابر اظهارات یکی از مقامات ارشد هواشناسی در پاکستان که روز چهارشنبه عنوان کرد، سیلاب‌های اخیر که خرابی‌های گسترده‌ای در این کشور به بار آورده تا پایان ماه اوت، یعنی تا 12 روز دیگر ادامه خواهد داشت. به گفته این مقام ارشد هواشناسی، برخی شهرهای جنوبی پاکستان همچون حیدرآباد و سکور همچنان در معرض خطر طغیان رودخانه ها قرار دارند. سیل اخیر پاکستان که بر 1/5 مناطق این کشور تأثیرات مخرب بر جای گذاشته و 10000 روستا را زیر آب برد و ابتدا با جاری شدن در شمال غرب پاکستان موجب از بین رفتن زیر ساخت ها شد و در پی آن با طغیان رودخانه ها و سرازیر شدن آنها به سوی مناطق جنوب و شرق پاکستان موجب آوارگی میلیون ها نفر از ساکنین این منطقه شد. سازمان ملل هفته گذشته خواستار پرداخت کمک مالی بین المللی به مبلغ 459 میلیون دلار جهت امداد رسانی فوری به آسیب دیدگان سیل اخیر در پاکستان شده است. هرچند سازمان‌های امداد رسانی از کندی واکنش‌های بین المللی انتقاد کردند. سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه همزمان با اعلام خبر جمع‌آوری بیش از نیمی از کمک‌های مالی بین المللی جهت کمک به سیل زدگان نسبت به بروز پیامدهای دیگر سیل اخیر از جمله گرسنگی و بیماری ابراز نگرانی کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که میزان کمک‌های بشردوستانه خود برای آسیب دیدگان سیل در پاکستان را از 39 میلیون دلار به 90 میلیون دلار افزایش داده است. انتظار می‌رود که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دیدار ماه سپتامبر خود، یعنی ماه آینده میلادی، درباره یک برنامه امدادرسانی طولانی مدت به پاکستان گفتگو کنند.
خب اینم نوشین سید حسینی. اما بریم سراغ ورزش، این بار با فریدون شیبانی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته بین‌المللی المپیک با پذیرش گزارش پزشک مستقل بیمارستان سنگاپور، مصدومیت محمد سلیمانی تکواندوکای 16 ساله ایرانی در خودداری از مبارزه با نوجوان اسرائیلی را تایید کرد و آن را واکنشی سیاسی و امتناع ورزشکاران جمهوری اسلامی از مسابقه با حریفان اسرائیلی ندانست تا به محرومیت ایران منجر شود. بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک اعلام کرد نمایندگان اسرائیل در المپیک نوجوانان در سنگاپور در روزهای اخیر تلاش زیادی کرده بودند تا موضوع را در کمیته بین‌المللی المپیک سیاسی جلوه دهند و محرومیت‌های سنگینی را در ورزش نصیب ایران کنند. در المپیک نوجوانان در سنگاپور تیم بسکتبال 3 نفره ایران امروز 29-21 پاناما را شکست داد. ایران پیش از این مصر را شکست داده و از لیتوانی و آرژانتین شکست خورده بود. تیم ملی فوتبال زیر 15 سال دختران ایران بعد از شکست در ترکیه و پیروزی بر گینه‌نو امروز در صورت پیروزی ترکیه بر گینه‌نو و یا تساوی به نیمه پایانی راه می‌یابد. در مرحله مقدماتی تور حرفه‌ای تنیس روی میز چین، نوشاد عالمیان با پیروزی بر حریفان دانمارکی و روسی به مرحله حذفی راه یافت. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با پیکار بدون گل فولاد و سبای قم در اهواز آغاز شد. امشب 6 بازی دیگر انجام می شود که استقلال میزبان پیکان قزوین است. در شهرآورد اصفهان دو تیم ذوب‌آهن پیشتاز با سپاهان قهرمان فصل پیش با یکدیگر پیکار می کنند و استیلازین در حالی میزبان مس کرمان است که بر پایه گزارش سایت باشگاه استیلازین تصمیم به اخراج پرماجرای علی کریمی بازیکن پیشین بایرن مونیخ آلمان توسط سردار آجرلو مدیر عامل استیلازین برای بررسی به کمیته انضباطی باشگاه ارجاع شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خوش اومدید. نیم ساعت از ساعت 7 شب تو تهران و ایران رو سپری کردیم. اگه تازه رادیاتون رو باز کردید، این مجله شامگاهیه. من محمد زرقامیم، همراه هم هانا کاویانی نشسته که الان خبرها رو به آگاهیتون میرسونه و قراره که تا لحظاتی دیگه پس از خبرها برنامه اقتصادی رو بشنویم که درباره تحریم‌های بین‌المللیه و همچنین درباره ادامه رشد بیکاری. ولی اول بریم سراغ خبرها.
با سلام. سازمان ملل میگوید تقریبا نیمی از 469 میلیون دلار کمک درخواستی اضطراری برای سیل زدگان پاکستان را دریافت کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان، کشورهای جهان تازه متوجه وسعت خسارات سیل در این کشور میشوند. وقوع سیل 1600 کشته بر جای گذاشته و شمار کسانی که بر اثر آن آسیب دیدند حدود 20 میلیون نفر تخمین زده میشود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید خبرهای خوشی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند که در روزهای آینده اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی در جلسه جمعیت واعظین ولایی کشور افزوده اگر این خبرها محقق شود، تمام فشارهای بدخواهان به سخره گرفته می‌شود. او همچنین گفته است در چند ماه گذشته که فشارها بیشتر شده، سرعت کارهای برنامه هسته‌ای ایران نیز بیشتر شده و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر خاری در چشم دشمنان است. علی اکبر صالحی افزوده جمهوری اسلامی بدون توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به ساخت سایت‌های جدید غنی‌سازی ادامه خواهد داد. به گفته ولی اسماعیلی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، 183 نماینده طرفدار محمود احمدی نژاد در اعتراض به سخنان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور او نامه‌ای نوشتند. قرار است این نامه فردا به دفتر محمود احمدی نژاد فرستاده شود. به گفته ولی اسماعیلی از حامیان تندروی احمدی نژاد، متن این نامه در مجلس قرائت نخواهد شد. سخنان اخیر آقای مشایی در مورد ترویج مکتب ایرانی با اعتراض‌های روبرو شده است. تیم فوتبال دختران ایران در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تیم ایران پس از شکست گینه از ترکیه به مرحله دوم صعود کرد و در روز جمعه احتمالاً با تیم چین مسابقه خواهد داد. برنده این دیدار به فینال بازی‌های نوجوانان راه می‌یابد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز میزبان آصف علی زرداری، حامد کرزای و امام علی رحمان رؤسای جمهور پاکستان، افغانستان و تاجیکستان بود. در این دیدار که در محل اقامت رئیس جمهور روسیه در بندر سوچی در ساحل دریای سیاه انجام شد، چگونگی جلب کمک بین المللی پیشتر برای سیل زدگان پاکستان و مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر و تروریسم در منطقه بررسی شد. رئیس جمهوری روسیه دیدارهای جداگانه ای نیز با مهمانان خود خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری کره جنوبی، یک خلبان نظامی کره شمالی در سقوط هواپیماش در خاک چین کشته شد. این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی چین میگوید احتمال دارد که خلبان قصد پناهنده شدن به روسیه را داشته بوده است. این هواپیما روز سه‌شنبه در 200 کیلومتری مرز کره شمالی در داخل چین سقوط کرد. سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در دیدار با حامد کرزای در کابل از او خواست تا جدن با فساد مالی مقامات مقابله کند. سناتور کری افزود رئیس جمهوری و دولت افغانستان باید این نکته را درک کند که اگر موازین دولت مداران و پاسخگویی رعایت نشود، حمایت بی‌دریغ و همیشگی از آنها ادامه نخواهد یافت.
ممنون از هانا که با تازه‌ترین خبرها در اینجا حضور داشت در مجله شامگاهی. اما بریم سراغ برنامه مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه شما. رشد نگران کننده شمار بیکاران در ایران، بازنگری دولت در اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز. یک تحلیلگر اقتصادی میگوید تحریم‌ها دولت را مجبور به بازنگری کرده است. چین پس از کسب مقام اول صادرکننده دنیا، جای ژاپن را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا گرفت. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار سال جاری و بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، نزدیک به 15% از جمعیت فعال بیکار بودند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص 3.5% نسبت به فصل مشابه در سال گذشته و 5% نسبت به زمستان سال گذشته افزایش داشته است. در گروه جوانان 15 تا 24 ساله نرخ بیکاری نزدیک به 30% است که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته بیش از 7% کاهش نشان می‌دهد. رسانه‌های جمهوری اسلامی افزایش شمار بیکاران را در ارتباط با هجوم متولدین دهه 60 به بازار کار ارزیابی می‌کنند و می‌گویند نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری نامناسب در ایجاد اشتغال مولد و حضور چند میلیون کارگر خارجی در بازار کار ایران از دلایل دورقمی بودن نرخ بیکاری است. اما پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، در گفتگو با رادیو فردا کمبود سرمایه گذاری را یکی از دلایل مهم بیکاری در ایران می داند.
به نظر میاد به خصوص با شرایط فعلی ایران که این تحریم های اقتصادی خیلی شدت پیدا کرده، تحریم های اقتصادی و یکی بدهی های بسیار عظیم دولت، این دو با هم دست به دست هم داده و اعتماد بخش خصوصی رو به سرمایه گذاری در ایران بسیار کم کرده. اصولا بخش خصوصی در ایران در زمان بعد از انقلاب با ضربه های زیادی مواجه شد، ولی تا قبل از دولت آقای احمدی نژاد به هر حال فعالیت های این بخش خیلی چشمگیرتر بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران همین تازگی مثلا چند روز پیش در یک نشستی با وزیر نیرو گفته که طلبهای شرکت ها از وزارت نیرو یه چیزی برابر 5 میلیارد دلار، یعنی 5000 میلیارد تومان، و این باعث شده که 300 شرکت اصلا از حوزه آب و برق خارج شدن. مثلا میگم سرمایه گذاری در بخش برق بسیار بسیار کم شده. صنایع زیادی از جمله مثلا شرکت سایپا در ایران شکایت کرده که ما به اندازه کافی برق برای کار نداریم، برق قطع میشه در روز 5 ساعت. این به عنوان این مثال گفتم که بگم که چه معضلاتی وجود داره و میخوام بگم که این معضلات بعد از دولت احمدی نژاد تشدید پیدا کرده. یکی از علتی که این شرکت ها این بدهی های عظیم رو بار آوردن و دولت اصلا پول اینا رو نمیتونه بده اینه که برق در ایران اصلا به خاطر اینکه ما به هر حال سال هاست که با تحریم روبرو هستیم و مشکلات اقتصادی و سیاسی داریم، برق در ایران با قیمت خیلی بالا تولید میشه. در زمان آقای خاتمی بنا بودش که یک لایحه رو ترتیب برسونن که قیمت برق رو ببرن بالا، ولی وقتی که دولت آقای خاتمی از کار کنار رفت، دولت جدیدی که روی کار آمد با این طرح مخالفت کرد، به قیمت برق اوورد مرتبه پایین و پایین نگه داشت.
یعنی شما در واقع مطرح میکنین که در اثر نوسازی نشدن صنایع که بخشش هم ناشی از تحریم ها هست، تولید در ایران گران هست و این گرانی تولید به شرکت های تولیدی هم اجازه ادامه حیات نمیده.
و در کنار همین حرف که جناب علی زدین، دولت برای که میخواد محبوبیت خودش حفظ کنه، اینا رو به قیمت ارزون به مردم میفروشه. برقو ارزون سابسیدایز به مردم میفروشه.
خب الان میخواد در چارچوب این هدفمند کردن یارانه ها قیمت برقو در حال بالا ببره. اتفاقا خبری بود که برخی خانوارها در ساری و در تهران اولین فیش برقی رو بدون یارانه دریافت کردن و شوکه شدن. مثلا به جای 2000 تومان شده یه دفعه 25000 تومان.
این خودش باید با یه مشکل دیگه روبرو میشه، چون خانواری که مثلا توش بیکاری وجود داره، مشکلات و معضلاتی داره و به این یارانه ها عادت کرده و زندگی و بودجه خودشو بر اساس یارانه ها تنظیم کرده، الان با این تورم بالا با مشکلات عظیمی روبرو خواهد شد. یعنی مشکلاتی هستند که به هم دیگه تنیده شده هستند. صنایع ایران به نوعی دیگه بازسازی و نوسازی نشدن و هم به خاطر تحریم‌ها هم به خاطر اینکه اصلا توجه دولت به این صنایع به اون شکل نبوده، بیشتر دولت بر مشکلات سیاسی که داشته غلبه کرده بر مسائل اقتصادی در ایران و این باعث شده که به بخش خصوصی هم که چندان احساس اطمینانی نمی‌کنه، که منظورم بخش خصوصی بزرگه که بخواد سرمایه گذاری عظیم بکنه، اینها در کلیت خودشون قیمت تولید بردن بالا در حالی که دولت خیلی چیزا رو به قیمت ارزون می‌فروخته و حالا اگه بخواد اینا رو گرون بکنه باز با یه مشکلات سیاسی دیگه روبرو خواهد شد.
خب چه عوامل دیگری به خصوص برای بیکاری جوان‌ها میشه برشمرد؟
الان بیکاری یک مسئله شده که توی مثلا خود کشور غربی، حتی توی چین الان یک از مشکلاتشون شغل پیدا کردن برای فارغ التحصیلان دانشگاه است. حتی توی کره جنوبی، یعنی کشورهای خیلی موفق آسیا، حتی یعنی مسئله بیکاری جوانا در شرایط فعلی جهانی شدن میشه که یک مسئله خیلی گنده‌ای داره میشه. اما ایران به اون شکل جذب اقتصاد جهانی نشده. من مثال برقو برای این آوردم که بگم این تنها مسئله نیست، یعنی صنایع زیادی در ایران با این مسئله روبرو هستن. یعنی مثلا اگه مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق وجود داره، خود این صنعت برق صنایع زیادی رو به دنبال خودش میشونه بکشونه به پایین و این در مورد خیلی چیز دیگه مطرح میشه. یعنی اقتصاد ایران در کل به خصوص بعد از آمدن دولت احمدی نژاد بر روی کار در اشتغال این خیلی ناتوانتر از گذشته شده و یکی از عللش هم همینه که سیاست‌های پاپولیستی اتخاذ کرده، یعنی در فکر کارایی کار، قیمت و چیزی که بهش میگن افیشنسی نبوده. بیشتر دولت‌های اصولا مردم‌گرا یا پاپولیست بیشتر دولت‌های توزیعی هستند که درآمد توزیع میکنن بین مردم، دولت‌های خیلی تولیدی اصولا نیستن.
خب تنها برنامه‌ای که دولت برای تولید شغل در این چند سال بر روش میکوبه مسئله بنگاه‌های زود بازده بوده که وام می‌دادن به تولید کنندگان خرد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، ولی ظاهراً بر سر نتیجه این پروژه هم اختلاف هست بین نهادهای دولتی و دولت، چون بانک مرکزی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنه که این طرح بنگاه‌های زود بازده چندان کارایی نداشته در حالی که دولت میگه شغل ایجاد کرده. خب دولت برای ایجاد شغل چه امکاناتی در اختیار داره اصولاً؟
مثلا همین بنگاه‌های زود بازده، خب خیلی از اینا قرض گرفتن به اسم این که میخوان یک صنعت، یک اداره، یک کمپانی کوچکی رو راه بندازن، بعد اون پول رو بردن در بخش ملک به کار گرفتن
یا تجارت،
یعنی چیزایی که بازده بالا داره. آخه یک مشکل دیگه هم اینه که اصلا سرمایه‌گذاری در اون صنایع و در اون کارهای اتفاق میفته که بازدهش بالا باشه. توی ایران به دلایل فراوانی از جمله همین مسئله سابسیدی، قیمت‌های داخلی تولید، یعنی کالای تولیدی، ساخت کالای تولیدی برای داخل ایران چیز بسیار پرمنفعتی نیست. دولت نتونسته سیاست های اتخاذ بکنه که تولید داخلی رو خیلی جالب و جذاب بکنه برای سرمایه گذار. این اتفاق به دلیل زیادی نیفتاده. یه مثال دیگه که من خوندم یه جایی این بودش که عده زیادی از تولید کنندگان گندم مثلا به اسم اینکه خود چون دولت گفته بودی ما میخوام از نظر گندم خودکفا بشیم، و اینها رفتن و وام های زیادی گرفتن برای اینکه خان گندم رو بیشتر بکارن و بعد این وام ها رو همه رو در بخش های دیگه به خصوص در بخش ملک و تجارت به کار گرفتن. یعنی فکر نکردن که مثلا کسانی که قرض ممکنه بگیرن ممکنه اینو به اون کار نگیرن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتباً از بی‌تأثیری تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران می‌گویند، کارشناسان بازبینی سیاست‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی را به دلیل همین تحریم‌ها می‌دانند. به گفته غلامرضا منوچهری مدیر عامل پتروپارس، در شرایط فعلی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفت و گاز دنیا هستند که می‌توانند پروژه‌های بزرگ نفت و گاز دنیا را اجرایی کنند، اما متأسفانه ایران نتوانست است تاکنون از این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفت و گاز استفاده کند. اکنون مقام‌های وزارت نفت تصمیم گرفتند به جای ادامه پروژه‌های تولید گاز طبیعی مایع موسوم به LNG بار دیگر به ساخت خطوط انتقال گاز رو بیاورند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، به رادیو فردا میگوید این بازنگری در سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز زیر فشار تحریم هاست.
تصمیم گیری بسیار مهمی انجام شده در تیر ماه امسال. آقای قلبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت خبر داد که ایران در سیاست‌های تولید LNG یعنی گاز مایع خود، البته تاکید کرد که با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در انتقال گاز بازنگری می‌کنه، ولی علتش و هزینه‌هایی که قراره برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات LNG انجام بشه عنوان کرد و گفت صادرات گاز با خط لوله مناسب‌تره. این یه تصمیم‌گیری اساسی است که خب سرمایه‌گذاری‌های در زمینه تولید گاز مایع انجام شده در ایران و بازنگری در این زمینه به هدر دادن اون سرمایه هایی است که شده در ایران و گرچه هنوز خط تولید LNG به تولید نیفتاده، ولی خب این چون صنعت پیچیده است نیاز به زمان داره و ایران قصد داشته که تا 4 سال آینده اولین محموله صادراتی LNG رو بیرون بده و این سرمایه گذاری ها در ایران اگر بازنگری بشه یک ضربه مهلکی به صنعت گاز ایران زده میشه.
اجازه بدین که برای شنوندگان بگوییم که LNG یعنی گاز طبیعی مایع.
بله، که البته با گاز که از طریق خط لوله صادر میشه تفاوت‌هایی داره، در دمای خاصی باید اونو
اصل کشتی‌ها هم بشه.
بله، مایع کرد. بله، یک تکنولوژی خاصی داره، پیچیده‌ای داره، به خاطر همین هم ایران از نقطه نظر تکنولوژی وابسته است به همکاری کارتل‌های نفتی خارجی و چون اونها پای خود رو به علت تحریم‌ها از این فازها بیرون کشیدن و همچنین ایران با مشکل تأمین اعتبارات تولید گاز مایع مواجه هست، باعث این بازنگری عدم تأمین اعتبارات بوده و نداشتن تکنولوژی تنها اون رو پیش بردن.
چرا بازبینی در این سیاست باعث هدر رفتن منابع میشه و چه راهی ایران داره اگر این بازبینی رو نکنه؟
راهی که ایران داره اگر نکنه این است که دست از سیاست‌های بحران زاش برداره که این تحریم‌ها صورت نگیره، اولین کاری که باید بکنه. ولی خب نظامی است که بحران‌زاست و این بحران‌ها رو مرتب نیاز داره و ایجاد می‌کنه و به خاطر همین هم مواجه میشه با تحریم‌های و مجازات‌های اقتصادی که تاکنون صنعت نفت و گاز ایران رو به خصوص نشانه گرفتن. چرا این هدر میره انرژی‌ها؟ به خاطر اینکه ما تا به حال ایران 3 تا پروژه پارس LNG، پرشین LNG و ایران LNG رو داشته و راه اندازی کرده، یعنی فازهای 13 و 14 پارس جنوبی اختصاص یافته بوده فعلا به تولید گاز مایع. ایران میخواست رقابت کنه با قطر، میدونه خب قطر پیشرفته است در امر تولید گاز مایع طبیعی و ذخایرش هم زیاد هست، البته ایران دومین دارنده ذخایر گازی است و از قطر هم بیشتر داره در این زمینه، منتها به علت کندی سیاستگذاری ها و همین مشکلات عدیده سیاسی اقتصادی و بحران‌هایی که برای ایران پیش میره، متاسفانه روز به روز ما عقب‌تریم و میادین گازی مشترک ایران و قطر رو قطر خب سلا به تولید میرسونه و اینها همه از دست دادن و هدر دادن سرمایه‌هایی است و به هر حال هم مواجه با بیکاری خواهیم شد در این زمینه، چون پروژه‌های راه افتاده. الان بحث خرید کشتی‌های مخصوص حمل LNG، چون کشتی‌های به حساب خصوصی میخواد که بتونه اون گاز رو در دما و فشار مخصوص نگه بداره و تا به اینجا هم پیش رفته بوده ایران، و تا وقتی تصمیم گیری بازنگری میشه مواجه هستیم با این ادعایی که مسئولان نظام میکنن، متاسفانه دروغ محض و این تحریم ها اثر مستقیم گذاشته بر صادرات و تولید گاز و نفت ایران. الان ایران در تراز سلا صادرات واردات نفتش نگاه کنیم و تولید و میزان مصرفش با یک مشکل بسیار بسیار بزرگ روبروی. ایران در حال حاضر کمتر از 1 میلیارد متر مکعب گاز تولید میکنه ولی حدود 730 میلیون متر مکعب فقط مصرف داخلی داره. از طرفی مجبور به واردات گاز از ترکمنستان، سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز وارد میکنه ولی در اون خط لوله ها که میدونید 2 تا خط لوله عمده بیشتر نیست، یکی به ترکیه است، یکی هم که هنوز اجرایی نشده به پاکستان هست، به ترکیه فقط به میزان 10 میلیارد متر مکعب سالانه رسیده. پس بنابراین موازنه منفی است بین تولید و مصرف گاز در ایران، که خب این نوع بازنگری ها در سرمایه گذاری های اندکی هم که در زمینه صادرات گاز شده ضربات مهلکی به صنعت گاز ایران وارد میکنه. آخرین اخبار ها میگه که یکی از علل دیگر این بازنگری ها این است که قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله صلح به پاکستان رو حدود تقریبا 270 کیلومتر رو از دوباره قرارگاه سازندگی به اصطلاح خاتم الانبیا یعنی متعلق به سپاه گرفته. میدونید که فاز اولش رو هم در سال 84 به طول تقریبی حدودا 907 کیلومتر بوده که ولی ارزشش حدودا 800 میلیون یورو بوده، اون رو هم به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بود. الان با این تجدید نظر و با این بازنگری سلطه سپاه کامل شده بر صادرات گاز ایران.
آیا جزئیاتی درباره سرمایه گذاری هایی شده در تولید گاز طبیعی مایع در دست هست که اگر اینو متوقف کنن تخمین بشه زد که چقدر ضرر متوجه ایران میشه؟
میدونید که سیستم آماری ایران بسیار سیستم آشفته است و برای اینکه حتی داده ها و اطلاعات مقامات به اصطلاح مسئول نظام رو هم بشه بررسی کرد که آیا با واقعیت تطبیق داره یا نه وقت بسیار میطلبه. من سعی کردم این آمار رو درارم. میگن آقای اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی از امسال که شروع شده تا سال 93 ایران نیاز داره به سرمایه‌گذاری 37 میلیارد دلاری برای صنعت گاز. خب این نیاز الان فقط برای تولید LNG 21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داره که مشخص هم هنوز نکردن که چه مقدار برای تولیدای این سه تا پروژه بزرگ تولید گاز مایع تا به حال سرمایه گذاری شده، ولی وقتی ظرفیت هاشون بالا، ظرفیت مثلا پارس LNG 10 میلیون تن در ساله، ظرفیت ایران LNG اونم حدود 11 میلیون تن، اینها باعث میشه که ما متوجه بشیم که سرمایه گذاری کمی نیست که در این زمینه که شده، منتها وقتی که یک دفعه اینا رو مسکوت میذاری و اعلام میکنی فاز 13 و 14 پارس جنوبی خارج میشن از تولید گاز مایع، پس بنابراین تا همون مقدارم هم که سرمایه گذاری شده این سرمایه گذاری ها مسکوت گذاشته میشه، با هدر مواجه میشه و بیکاری هم انجام میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از خبرهای مهم اقتصادی این هفته در جهان، برتری چین از نظر اقتصادی بر ژاپن و رشد چشمگیر اقتصاد اروپا و به ویژه اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بود. اهمیت این دو خبر اقتصادی برای اقتصاد جهان چیست؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
چین طی سالهای بعد از مرگ ماو، یعنی حدود 30 چند سال پیش به این سو، از یک رشد اقتصادی بسیار بسیار بالا برخوردار بوده که ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادیش است، در حالی که در اون زمان چین فقط 5% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داشت، در حال حاضر 13% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داره و به همین علت بر اساس ارزیابی‌هایی که میشه گفته میشه که چین از سه ماهه دوم سال جاری میلادی 2010 تولید ناخالص داخلیش از ژاپن پیشی گرفته و چون که رشد اقتصادی چین دو رقمی است، در حالی که رشد اقتصادی ژاپن از 0.4% بیشتر نیست، تردیدی نمانده که در سال 2010 چین به جای ژاپن دومین اقتصاد جهان خواهد شد. البته دومین اقتصاد جهان به این معنی نیست که چینی ها ثروتمند شدن، چون که نباید فراموش کرد تولید ناخالص داخلی چین بین 1.3 میلیارد نفر تقسیم میشه و در نتیجه هر چینی از لحاظ تولید سرانه ناخالص داخلی، فرسنگ ها هنوز با هر ژاپنی فاصله داره و ده ها سال طول خواهد کشید که چینی ها برسند به سطح زندگی کنونی مردم ژاپن.
اما اهمیت این جابجایی و پیامدهای اون برای اقتصاد جهان چی میتونه باشه؟
چین اصولاً بر اساس آمار و ارزیابی‌هایی که از سوی مورخین تاریخ اقتصادی جهان صورت گرفته، از سال 1500 میلادی تا نیمه قرن 19 میلادی اولین اقتصاد دنیا بوده. بعداً دچار انحطاط شده و در حال حاضر در حال اوجگیریه. یکی از نتایجش این هست که اصولاً ما شاهد جابجایی قدرت‌ها هستیم در اقیانوس آرام، به این معنی که چین تبدیل میشه به موتور اصلی. البته این به این معنا نیست که ژاپن منزوی میشه. ژاپنی‌ها خودشون بیش از همه از پیشرفت‌های چین استفاده می‌کنن. در حال حاضر چین تبدیل شده به بازار اول ژاپن و اگر ژاپن بتواند گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، تا اندازه زیادی به خاطر چین هست. ولی به هر حال اقتصاد ژاپن در مجموع دچار انحطاط هست. حتی گفته میشه که احتمالاً تا 15 سال دیگر اگر اتفاقی برای کره جنوبی، اتفاق بدی نیفته، حتی ممکنه کره جنوبی اقتصادش از اقتصاد ژاپن پیشی بگیره. در مجموع پیشرفت چین یک خبر بسیار خوبی است برای همه اقتصادهای جهان، اهم از توسعه یافته و در حال توسعه، به خاطر اینکه چینی‌ها با مصرف خودشون نوعی لوکوموتیو هستند برای اقتصاد دنیا. ولی در این حال یک خبر بد هم هست، چون که چین نظام اقتصادیش شکوفا هست ولی نظام سیاسیش یک نظام دیکتاتوری بسته است و تا اندازه‌ای هم فاسد هست. چین در حال حاضر تبدیل شده به یک نوع قبله و پشتیبان برای نظام‌های بسیار مرتجع در جهان سوم و به همین علت هست که باید در مورد چین بسیار هوشیاری نشان داد و آرزو کرد که نظام سیاسی چین هم پا به پای نظام اقتصادیش مدرن بشه، چون اگر این اتفاق نیفته قدرت اقتصادی میتواند وسیله‌ای بشود برای تحمیل یک نظام بسیار عقب مونده بر بخش وسیع از جهان.
خب خبر مهم اقتصادی دیگر که داشتیم در این هفته، رشد چشمگیر اقتصاد آلمان بعد از سالها در دو ماهه سوم سال جاری میلادی که بیش از 2% بود. چه شد که آلمان ناگهان این رشد رو پیدا کرده؟
این یک خبر بسیار بسیار خوبی هست برای اقتصاد آلمان و همینطور برای اقتصاد اروپا، چون که آلمان دست پیدا کرده به رشد 2.2% در سه ماهه دوم سال جاری میلادی و این احتمال وجود داره که در سال 2010 رشد اقتصادی آلمان، تولید ناخالص داخلی آلمان، رشد 3% داشته باشه که در مقیاس آلمان، اروپا و کشورهای در حال توسعه رشد بسیار بسیار بالایی هست. این نخستین بار هست که آلمان بعد از وحدت خودش در سال 1989 دست پیدا میکنه به یک چنین رشدی.
خب البته تحلیلگران اقتصادی آلمان مطرح میکنن که این رشد بیشتر ناشی از صادراته، چون آلمان تا به حال اولین قدرت صادرکننده کالا به دنیا بود، الان از طرف چین به دومین تبدیل شده. ولی این رشد رو میشه به عنوان رشدی پایدار ارزیابی کرد؟
همونطور که خودتون میگین تا اندازه‌ای ناشی از صادرات آلمان هست و صادرات آلمان هم به شدت افزایش پیدا کرده به خاطر ضعف یورو. یعنی وقتی که یورو در مقابل دلار ارزشش پایین آمد، در نتیجه صادرات اروپایی ها و به خصوص صادرات آلمان افزایش پیدا کرد. ولی به نظر من رشد آلمان تا اندازه زیادی ناشی از اصلاحات اقتصادی بسیار مهمی است که حتی پیش از خانم مرکل به اجرا گذاشته شد و دولت مرکل در این زمینه پافشاری نشون داد. و به خصوص یک مسئله دیگه‌ای رو که باید بهش توجه کرد این هست که در جریان بحران اقتصادی اخیر، خانم مرکل حاضر نشد که مطابق نظر آمریکایی‌ها و بعضی از متحدان اروپایی خودش به مقدار زیادی تزریق بکنه کمک‌های دولتی رو در اقتصاد. البته اونها هم این کار رو کردند، ولی در یک مرحله معینی نظر دولت مرکل این بود که به خصوص کسری بودجه آلمان کاهش پیدا بکنه و این کار رو عملی کرد و این نقش بسیار مهمی رو داشته در سالمسازی اقتصاد آلمان و به اقتصاد این کشور اجازه میده که حتی قدرت بیشتری رو از این به بعد داشته باشه در مقیاس اروپا و به خانم مرکل هم اجازه میده که نقش بسیار مهمتری رو ایفا بکنه هم در درون اردوی کشورهای توسعه یافته پیشرفته و هم در درون اتحادیه اروپا. قدرت سیاسی خانم مرکل با توجه به این رشد اقتصادی آلمان طبعا بیشتر خواهد شد.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرندگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
خب چاره ای نیستش، مثل اینکه منم باید به شما خدا نگهدار بگم در این لحظه ای که 30 ثانیه مونده به پایان این مجله شامگاهی. هر لحظه هم داریم به ساعت 8 شب نزدیک میشیم. هانا کاویانی هم آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. امیدوارم که شامگاه خوشی رو پشت سر بگذارید و وارد شب آروم و دلپذیری بشین. با ما همراه باشید. با موزیک ها پس از خبرهای هانا باز در کنار شما هستیم تا بخش بعدی خبری که مجله شبانگاهیه.